کلاس کفای استاد علی روز 5/87 صفحه 172.
ولی در قاعده اصولی، مسئله اصولی بیرون از فقه گزارتون منطقه میگیریدش، میردش در فقه بهش عمل کن. ما چیزی به نام استصحاب یکی از احکاممون نیست. احکام ما یعنی یکی وجوب نماز داریم، یکی وجوب روزه داریم، یکی هم استصحاب داریم. یه نیست که پس گزاره درون فقه نیست، اما وسیله استنباط واقع میشه. اگر چیزی خارج از فقه بود و وسیله استنباط بود میشه اصول. اگر چیزی خودش درون فقه بود یا وسیله استنباط نبود، یعنی مربوط بود به همون درون فقه، مثل نفی حرج، نفی ضرر، اینا رو میگن قاعده فقه. البته بحثای زیادی شده، عمدتاً هم در استصحاب این بحث رو مطرح میکنن. شما تو این تحصیلی اگر بخواد دنبال کنید باید اول رسائل رو ببینید در استصحاب، بعد دیگه به بهانه رسائل یک معیار آقای ناهینی داره، یک معیار آقای خویی داره، یک معیار آقای اصفهانی داره، یک معیار مرحوم مصطفی خمینی داره. اونم چه جدیدیه معیار تصمیم داره. روشن این خوند دعای فرج رو
الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن فنرضى عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. ببینید دوستان، یک معجزه ای مرحوم آخوند کرده. ببینیم این معجزه چقدر میتونه، حالا طبق توضیحات خود ایشون دیروز ادعا کرد برخلاف استادش شیخ انصاری که اگر ما حکمی را با استناد به عقل درک کردیم می توانیم بعداً شک کنیم، یعنی شک تصور داره، و می توانیم استصحاب کنیم. مشکلی که اینجا هست اینه که احکامی که عقل درک میکنه چون حاکم پیش خود ماست، یعنی خود ما هستیم دیگه، در واقع عقلمونه دیگه، خودمون هستیم. خب یه کسی میگه اصلا شک یعنی چه؟ بله، حاکم خیلی جالبه بگه من خودم شک دارم، و بهش میخندم. خود حاکم شک داشته باشه در حکم، خودتی دیگه، خب ببین برانداز کن. بله، وقتی حاکم کس دیگه باشه، مثلا شارع مقدس باشه، ما میتونیم بگیم آقا دقیقا نمیدونیم موضوع چیه. بله، در نتیجه مثلا بگیم اگر اینجوری بود یقین داشتیم، حالا که اونجوریه شک داریم. اگر حاکم کس دیگه باشه آدم میتونه بگه، ولی اگر حاکم خودت باشی، حاکم عقل باشه، شک یعنی چی؟ اصلا مگه میشه موضوع یا روشنه یا غیر روشنه؟ اگر روشنه که حکم میاد، اگر هم نیست نمیاد اصلا حکم. این مشکل مشکل کوچکی نیست. حالا آقای آخون عرض کردم میخواد معجزه کنه به همین خاطر، لذا اشکالش خیلی راحته، یعنی اشکالش همینی که گفتم. و خب بعضی ها هم قانع کرده، مثل مرحوم شیخ که بگه اصلا در احکام عقلیه شک نیست دیگه. مرحوم آخون زرنگی که میکنه انصافا قابل تحسینه، حالا ولو ممکنه مناقشه هم داشته باشه، اونو حالا پشت پرده میگه نه، ببینید شما یک جا که حاکمتون عقله و حکمی رو عقل به شما میگه، شما تو دنبال حکم عقل نیستید، ما دنبال حکم کی هستیم؟ شهر. ولی زمان مادر فقه و عقلم اگر دیده باشید، اونجا من اصلا دو بحث باز کردم، یه بحثی که میگیم اصلا عقل حکم داره، یه بحثی که اصلا میگیم عقل درک داره و اون که برای ما مهمه حکم شرعه. گاهی وقتا میشه از طریق حکم شرعه عقل ما میرسیم به حکم شرعی، بعد یک حالتی عارض میشه که ما شک میکنیم حکم شرعه هست یا نه، استصحاب میکنیم. پس حکمی که مدرکش و حاکمش عقل بود، بعد از طریق ملازمه رسیدیم به حکم شرع، بعد یه حالت پیش آمد شک کردیم، چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. چه اشکال داره؟ ایشون حرفش اینه، کل حرف امروزش اینه. دوستان همون مثال عوض نکنیم که راحت تر جلو بریم. بحث تقلید از مجتهد یه بحث عقلی، هر عاقل میداند که باید از متخصص تقلید کرد. قرآن و حدیثم اگر احیانا مطلبی دارن، ارشاد به همون درک عقل. خب وقتی عقل گفت لازم است از مجتهد تقلید کرد، به حکم ملازمه شرع هم میگه لازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بعد یه حالتی تو این مجتهد پیدا میشه، آدم شک میکنه که این با این حالت مثلا که الان بحث کنید پیدا کرده، مثل که میشه مقمع علیه، یا فوت میکنه، یا مثلا یا حالا برخی از مثلا حرکات ازش دیده میشه، آدم یک کمی تأمل میکنه، شک میکنه واقعا آیا من شرعا میتوانم تقلید کنم با این وحث از این آقا یا نه. عقل ببینید، دیروز گفتیم عقل اینجا دیگه داوری نمی کنه، چون عقل با غیر این حالت داوری میکرد، با این حالت که الان پیدا کرده چی؟ به قولشون استقلال نداره، عقل یقین نداره. ولی شما اون حکم شرعیتون که اول از طریق این عقل به دست آوردی استصحاب کنید، تمام شرایطش جمعه، یقین سابق، چون ایشون یک ماه پیش نه مغمى علیه بود، نه مرده بود، نه متکالب به دنیا بود، هیچی نبود که شما شک کنید، حالا شک میکنید، استصحاب کنید. اینجا دوستان اون حرف دیروز، اینا رو نباید تکرار میکردیم اینقدر، ولی خب اشکال خوب فهمیده بشه جواب راحت تر میتونیم جلو بریم. اینجا یک کسی میگه جناب آخوند، شما حکم شرعیتون از قرآن که در نیومده بود، از روایت هم که در نیومده بود، حکم شرعیتون از چی در اومده بود؟ از ملازمه عقل. خب اگر عقلتون اینجا شک داره، براش موضوع محرز نیست دیگه، نمیاد جلو، شک داره دیگه، جلو نمیاد دیگه، من نمیدونم. نمیدونم یعنی میگه من حکم نمیکنم به جواز تقلید، حکم میکنم. شما چطور میخواد حکم شرعی که از چی به دست اومده؟ از عقل اونو استصحاب کنه. به قول معروف زیادی فرع در اصل، مثلا این چیزی اینجوری. ایشون دوستان یک کلمه، یعنی کل درس امروز ما من نگاه میکنم بقیهش دیگه توجیهه، یک کلمه میگه گوش کنید، ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل در ثبوت ملازمه یا در اثبات؟ همین، در اثبات ملازم است نه در ثبوت. دوستان اگر در ثبوت ملازم بود معناش این بود که هر جا حکم عقل شرع هم هست، اگر اون کنار کشید اینم کنار میکشه، اینا با هم میان با هم میرن، این میشه ثبوت. ثبوت دیگه خیلی نمیخواد فکر کنید دوستان، ثبوت. اثبات ببینید معناش اینه که نه این که مثلا حکم شارع با حکم عقل میاد با حکم عقل میره، حکم شارع خودش استقلال داره شارع. بله یه دفعه ما حکم شارع رو از قرآن کشف میکنیم، یه دفعه حکم شارع رو از عقل کشف میکنیم. ببینید دوستان شارع که بنا نیست تابع عقل باشه، که شارع تابع خودشه، خودش یه معیارهایی داره و به حسب اعتقاد شیعه، البته علکی هم حکم نمیکنه، به خاطر مصالح حکم میکنه، به خاطر دفع مفاسد حکم میکنه، اما مصالح و مفاسد مد نظر شارع، حکمم از شارع. البته یه دفعه ما از قرآن حکم شارع رو میفهمیم، یه دفعه از سنت، یه دفعه از عقل. گوش میکنه، کل ما حکم به العقل حکم به شر، نه یعنی شر تابع اونه، معناش اینه که هر جا عقل حکم کرد بفهم که شر هم حکم داره، بفهم که شر هم حکم داره. خیلی مهمه ها، این کل ما حکم اینه. یه دفعه میگیم هر چه فلانی بگه فلانی هم میگه، یعنی مقلد اونه، میگیم فلانه هرچی داره مال استادش، هرچی استاد گفته اونم گفت. کلما قال استاد قال فلانی، اینه. یه دفعه میگیم مثلا تبعیت، یه دفعه میگیم نه هرچی عقل در کنه بفهم که شر هم در کنه. وقتی اینطور شد حالا نتیجه رو گوش کنید، واقعا ممکنه یک جا عقل استقلال نداشته باشه دیگه، به داوری قاطع نباشه، حکمم نکنه، موضوع براش محرز نشه، ولی چی؟ شرع، چون شرع بناشون موضوعش عرفی هم باشه، شرع داوری کنه. به قول ایشون میفرماید نمیگم ملاکش دوتا حساب، ببینید باز اشتباه نشه اینجا، نمیخوام بگیم یه ملاک عقل داره یه ملاک شرع داره. مثلا در تقلید از مجتهد یک ملاک عقل داره یک ملاک شرع، نه، هر دو ملاکاشون یکیه. شرع عقل میگه جاهل به عالم مراجعه کنه، شرع هم همین ملاکه، ولی نکته اینه که ممکنه در یک حالت به خاطر یک آرزه عقل دیگه ندونه این ملاک هست یا نه، ولی شرع ملاکش رو داشته باشه و اصراح هم بده. یه چیز دیگه هم دوستان اصلا میتونیم بگیم که ما سند ندادیم که حالا اگه یک جا عقل درک کرد شما حکم شارع رو هم فهمیدید حتما ملاکاشون هم یکی باشه، حتما ملاکاشون یکی باشه. من اتفاقا همین مثالی که انتخاب کردم براتون اگه بخوام بگم، به نظر ما دوستان درسته عهد میگه به جاهل مراجعه باید بشه، ببخشید به عالم در تقلید، البته شرع هم قبول داره فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ولی ما فکر میکنیم ملاک تقلید در شرع ظریف‌تر از ملاک تقلید در عقله. گوش میکنید، اصلا بهتون بگم حالا اینا دیگه بحثاست، منم میخوام امروز برسمم به اول مطلب چون تعطیل پیش میاد. اصلا ببینید تقلید صرف رجوع به متخصص نیست. اگر این حرف رو بزنیم گیر میکنیم، میگن حلال زاده باشه. خب ایش که میگه آقا اگه میخواد به دکتر مراجعه کنی شرطش اینه که دکتره چی باشه؟ حلال زاده باشه. خب چه حلال زاده؟ یه مشتهدی خیلی هم صحیح العلماء اعلم العلماء ولد شبهت یا اصلا ولد زناس علیه هست، چی میشه مثلا تقلید شبهت متخصصی دید. یا مثلا فرض کنید آدم برسه که فرزن مقدس اردبیلی از همه فقها افقه بوده، بله 400-500 سال هم هست ازش گذشته، خب بریم از او تقلید کنیم. ما اگر فهمیدیم مثلا فلان مرض بو علی سینا از همه بهتر میفهمیده، حتی از دکتره امروز ما، خب بریم پس اون نظر اونو میگیریم. تقلید یه چیزه، لذا یک رابطه ولاییست بین مجتهد و مقلد. پس ببینید میشه گفت ملاک ها فرق میکنه. وقتی ملاک ها فرق کرد، عقل بگیم جلو نمیاد، ولی شر، ببینید در شر ما چی میخوایم؟ در شر ما چی میخوایم؟ اولا ما در شر میدونید که ملاک پلاک که نمیخوایم، یعنی رو ملاک نمیخوایم حساب کنیم. حکم شارع میاد در آن بعد اگر موضوع همون موضوع باشه که عرفن، عرفن نه عقلا، همین که عرفن این همون باشه استثاب میکنه این کار دیگه. خب این خیلی راحت، این میگیم آقا این مجتهد این همون قبلی حال فقط بیهوش شده، آیه دو ساعت دیگه هم به هوش میاد، یا حتی مرده باشه. گفتم چون در تقلید چه بسا عرف بگه برای تقلید این همونه، یه دفعه میخواست با شما بیاد بازی بکنه، خب ولی این اون نیست دیگه، نمیتونه بیاد بازی کنه، نمیتونه مثلا بشینه با شما غذا بخوره، اما میخواد ازش تقلید کنه، این همونه عرف دیگه. عرف گاهی وقتا خیلی لرد و باز برخورد میکنه، همین کافیه دیگه. بازم دوستان دقت کنید، ما نمیخوایم بگیم ملاک حکم عقل با ملاک حکم شرع اصراری نداریم، اما یه مطلب اینا عبارات زیاد داریم اینجا. بعضی وقتا فعلا عقل یه ملاکی میبینه که با توجه به اون ملاک فعلی حتی ممکنه خود عقلم شک کنه. جالب اینه، ایشون یه ملاک واقعی درست میکنه برای حکم عقل، یه ملاک فعلی، میگه شاید در ملاک فعلی شاید واقعا عقل شک کم بکنه. اینطور نیست که عقل بگین یا یقین دارد به وجود یا یقین دارد به عدم. بعدم اشاره میکنه دوستان به اقوال در استصحاب، که در استثناء اقوال زیادیه. میدونید که استاد ایشون که شیخ انصاری باشه یک بحث مفصلی راجع به اقوال و ادله اقوال که معمولا دوستانم نمیخونن اون قسمت رسائل رو، 10-11 قول هر کدام ادلهش نقدش، صفحات زیادی از رسائل رو به خود اختصاص داره. آقای آخون میگه من این کارو نمیکنم، من نظر خودم رو میگم که استصحاب حجیت مطلق 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 از تفصیل بیدیشون میگه مطلق، و بعدم شروع میکنه برای این اندیشش دلیل آوردن که دیگه انشاءالله میره برای بعد از تعطیلی محرم. عبارت رو نگاه کنید،
مثلا در واقع شما میخوام بگم که فقط در حدود دلیل آوردن که شرعی در واقع دلیل
در بقا بردی. البته اگر ملاک معلوم بشه و عقل بگه نه و اینا، میگیم شارع نه، این در خروج اگه بخواد بگید بگید، ولی اندشک بگید بند. این میشه این قلت کیف هازا مع الملازمت بین الحکمین قلت و ذالکه. ذالکه رو دیروز چجور معنا کردیم؟ یعنی این که می شود شک به وجود بیاد و می شود استصحاب بشه، ذالک اینطور معنا کردیم، یا چیزی شبیه این تفکیکن. ذالک لأن الملازمته، یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام اثبات و کشف. گفتم براتون کل ما حکم یعنی هرچه حکم کند عقل، میفهمیم که شارم همونو حکم کرده، میفهمیم، نه این که ملازمه در ثبوت باشه به این معنا که مثلا تبعیت باشه بگیم شرط تابعه اون باشه این هست، اون نباشه این نیست، نه این نیست، این معنی ملازمه نیست. خیلی عجیبه این عبارت. فعدم و استقلال العقل فی حالن، شما الا دارید یا ندارید؟ بله. الا نباشه خیلی بهتره. عبارت رو میخونم، عبارت ما اینه: فعدم استقلال العقل الا فی حالن غیر ملازمن لعدم حکم شرفی تلکل حال. همین دارید شما؟ بله. میشه درست کرد اما حیف وقته، یا اون الا دوستان زیادیه یا این تلکل حال باید بشه غیر تلکل حال. نمیخواد تعبدنم قبول کنید، براتون معنا میکنم. ما هشین هم دارن، حال بعضی ها که حساسن حتما چاپ هم شده باشه، چاپ سنگی یا چیز که دیگه، چاپ سنگی هم شده. فعدم استقلال العقل فی حالن، من اینجور راحت تر معنا میکنم، اگر قاطع نبود عقل، بارها گفتیم استقلال یعنی قطع در عقل، استقلال عقل یعنی قطع عقل، عدم استقلال عقل یعنی عدم قطع عقل، عدم قطع عقل در یک حالی ملازم نیست که نباشد حکم شرع در اون حال. دوستان رو مثالمون پیاده کنید، عدم استقلال عقل برای تقلید در حال مثلا مرگ، بله، در حال اقما، در حال اقما ملازم نیست با عدم حکم شرع در همون حال اقما. نه خیر، عقل دیگه قطع نداره ولی زن میره کنار، ما میایم حکم شرع رو چیکار میکنیم؟ استثار میکنیم. البته یقینم نداریم، من شاید شارعم حکم نداشته باشه، اما ملازمه با عدم حکمم شک میکنیم، استثار میکنیم. عبارت اینو میخواد میگه، عدم استقلال عقل در یک حالی ملازم نیست که شرع هم نداشته باشه، چون اینا بنا نیست که در ثبوت تابع هم، شرع که تابع عقل نیست که، مثلا بنا شد فقط در کشف باشه. وقت در کشف دوستان خاصیت اینه، ببینید استثاب عقل نمیاره چون داور خودشه، اما در شرع ما با استثاب کشش میدیم میاریمش. حالا اگر الا باشه، ببینید با نیتو معنا کنیم، عدم استقلال عقل مگر در یک حالی، مثلا حال حیات، بله، ملازم نیست با عدم حکم شرع در غیر این حال یا مگر در این حال. لذا یا یه الای دیگه باید اضافه کنید، یک غیر، یا همون الای اول خط بزنید، به نظر من از همه سالم تره. رزالکه دوستان، گفتم به توی تمام حرفشون همین دو خط بود که خوندی، که اینا ملازمشون در اثباته نه در ثبوت، نتیجهش هم این میشه. حالا میخواد براتون اینا رو باز کنه، لذا زالکه یعنی توضیح مطلب، بیان مطلب، بیان مطلب یکی از دو راهه، اینا تو کفایه نیستا، یکی از دو راهه، یه شماره یک بذار روی این احتمال، یک شماره دو هم بذار روی احتمالی که بعد میخونیم، اگه میشد یک نفس بخونیم بهتر، من سریع میخونم. ببینید، و زالکه یعنی بیان مطلب یکی از این دو راه، لاحتمال ان یکون ما هو ملاک و شرط من المصلحه او المفسده التي هي ملاک و حکم العقل کان علا حاله فی تکلت الحالتین و این لم یدرکو الا فی حال احداهما لاحتمال عدم دخل تلک الحالت فی. این یک توجیه، واقعا احتمال میدیم آنچه که ملاک و حکم شرع هست. دوستان طبق مذهب عدلیه ملاک حکم شرع چیه؟ سنی ها میگن منات، همون مصلحت یا مفسده، که البته ببینید چقدر، چون این میخواد با اون بعدی فرق کنه، که ملاک حکم عقل هم همینه، نمیخواد بگیم اون یه ملاک داره اون یک ملاک، نه، ولی واقعا احتمال میدیم ملاک حکم شرع که همون ملاک حکم عقله کان علا حالهی فی کلت الحالته، ثابت باشه در دو حالت. در مثال ما دو حالت چی بود؟ مرگ و قبل از مرگ و بعد از مرگ. بگیم واقعا ملاک باشه، اگر چه درک نمی کند او را عقل مگر در یکی از دو حالت. عقل در کدام از دو حالت درک قطعی می کرد و حکم می کرد؟ حال حیات. خب ببینید لحتماله، این لحتمال علت ان لم یدرک نیست، علت قبلشه، علت کان علا حاله هست. لحتمال عدم دخل تلکل حاله در حکم، چون واقعا احتمال میدیم از نظر اشاره این حالت یعنی حالت حیات داشتن، حالت حیات داشتن دخل در حکم نداشته باشه. پس ببینید این توجیه اول میگه نمیگیم ملاکاشون فرق میکنه، ولی عقل واقعا ممکنه درک نکنه، ولی خب شر ما با استصحاب کار تمام میکنه. دو، یه شماره دو بذارید، از احتمال ان یکون معه ملاکن آخر بلا دخل لها فیه اصلا و ان کان لها دخل فیما اطلع علیه من ملاک. فقط باید عبارت رو معنا کنم، ولی مطلب چیزی، یا بگیم می باشد با آن ملاک دیگری، با چی؟ با ملاک حکم عقل. دوستان براتون توضیح دادم ها، بگیم در این که عقل میگه به عالم مراجعه کن، شرع هم میگه به عالم مراجعه کن، ولی ممکنه یه ملاکی دیگه هم اضافه بشه. چرا میگه حلال زاده باشه؟ چرا میگه نمیدونم هر که اورعه اتقاس؟ اینا ممکنه بگیم یه ملاکی دیگه داره، احتمال میدیم که با ملاک عقل ملاک دیگه ای باشه، بدون این که برای اون حالت در این ملاک دخالتی باشه. حالت یعنی حالت زنده بودن مثلا دخلی باشه. البته و این کان لها دخلون فیما اطلع العقل، ای کاش این کلمه عقل اینجا بود، اگرچه برای این حالت، حالت زنده بودن، دخالت است در آنچه که مطلع شده عقل بر اون من الملاک. ضمیر علیه به ما برمیگرده، به جای ما هم بذارید ملاک، اگرچه برای اون حالت زنده بودن دخالت باشه، شاید واقعا ما نمیدونیم، در ملاکی که مطلع شده بر او جناب عقل. و بالجمله میگه بذار عبارت عوض کنم، و الان مطلب اضافه نیست، عبارت عوض کردنه، میگه و بالجمله حکم شرع انما یتبع ما هو ملاک و حکم العقل. واقعا حکم عقل و شرع ملاکشون در واقع یکیه. این بیشتر با اون جواب اول تناسب داره که بگیم اصلا ملاک دیگه هم نیست. اما لا ماهو و منات و حکمهی فعلا، اونی که منات حکم عقل است فعلا، مثلا فرقون عرض کردم، عقل بیاد بگه اونی که من با استناد به او حکم میکنم فعلا حکمم میکنم، همین صرف رجوع به عالمه. اما واقعا میتونیم بگیم همین ملاک در واقعا نزد عقل موجوده و موضوع و حکمهی کذالک مما لا یکاد و یتطرق و الیه الاهمال و الاجمال. موضوع حکم عقل در مرحله فعلی نه اهمال توشه نه اجمال توشه، یادداشت کنید، و نه شک توشه. دوستان چرا احمال و اجمال و شک توش نیست؟ چرا اجمال و احمال و شک نیست؟ چون حاکم خودشه دیگه. خب از خودش میبینیم چی میگه. اما مع تطرقه الی ما هو موضوع حکمه شأن، احمال اجمال، یادداشت کنید، شما با شک کار داری، خب کلمه شک رو بیار. آقای آخون مع تطرق اهمال اجمال شک به آنچه که موضوع حکم عقل است شعنن. شعنن دیگه چیه؟ و هو مقام بهی ملاک و حکمهی واقعا، اون ملاک حکمی واقعش. اصلا بعضی وقتا خود عقل دقیقا نمیدونه مثلا ملاک حکمش چیه، نمیدونم چیونه توضیح بدم. فرب خصوصیت لها دخلون فی استقلاله، چه بسا خصوصیتیست که برای اون خصوصیت دخل در قطع عقله. همه اینا دوستان رو مثال بیریم جلو خیلی راحته. کدام خصوصیتی که اگر باشه عقل قاطعه؟ حیا، مع احتمال عدم دخله، با اینکه واقعا ممکنه دخیلم نباشه ولی خب این خصوصیت باشه قاطعه. فبدونه ها لا استقلال له به شیء قطعا، بدون اون خصوصیت و بدونه ها برای عقل استقلال قطعی نیست، اما مع احتمال بقاء ملاکهی واقعا ملاک باقیه. میدونی میخواد چیکار بکنه؟ ببینید، میخواد بگه چرا عقل نمیاد ولی شر میاد. میگه عقل نمیاد چون احتمال میده که این ملاک خصوصیت داره، شر میاد برای اینکه شخص قبلا که آمده بود، الانم که موضوعش عرفن همونه. ای کاش این جمله بود که من از خارج گفتم، ما هم در استصحاب حکم شر دوستان دنبال ملاک نیستیم. ببینید مجتهد وقتی میخواد یه حکم شرعی رو استصحاب کنه، میره ملاک شناسی میکنه یا میره موضوع شناسی میکنه، یعنی میره ببینه مصلحت چی بوده، مقصده چی بوده. علمای ما میدونن که اصلا با این چیزا مخالفن، میگن ملاکات حکم شرع خیلی هاش نمیفهمه. ما چیکار ملاک داریم؟ ما وقتی میخوام استصحاب کنیم آب متغیر رو، نجاستش رو، ما چه میدونیم ملاک؟ ما میگیم این موضوع همون موضوع عرفیه. میدونید که در شریعت ما کار به موضوع داریم، اتحاد موضوع باشه استصحاب میاد، نباشه نمیاد. این کلمه خیلی جاش خالیه که ما دنبال ملاک نیستیم. لذا نگاه کنم، من یواش میخونم. فبدونه ها، اونا که خوندم، و معهو، یعنی تا کجا خونده بودم؟ فبدونه ها، بدون اون خصوصیت برای عقل استقلال نیست، اما احتمال بقاء ملاک واقعا هست و با این احتمال یحتمل بقاء حکم شرع جدن، بله، لدورانهی مع وجودن و عدمن، لدوران بقاء حکم با چی؟ بقاء ملاک. این دوتا زمین ها رو به ملاک، دوران بقاء حکم. ببینید آخه میگه احتمال بقاء ملاک میدیم و با احتمال بقای ملاک احتمال بقای حکم میدیم. میگیم چه ربطی با هم داره؟ میگه خب معلومه دیگه، بقای حکم احتمالش دائر مدار چیه؟ بقای ملاکه. خب وقتی این تو شد، ببینید یه دفعه رهاش کرده. و ما فرضم این است که در استصحاب حکم شرع دنبال ملاک نیستیم، دنبال موضوع هستیم. خب موضوع هم تازه عرفی. خب استصحاب میکنیم. فهم و تأمل جیدن اینا رو دیگه براتون همطور روش میخونم. ثم انه لا یخفا اختلاف و آراء الاصحاب فی حجیت الاستصحاب مطلقا، بعضیا گفتن مطلقا حجته، عدم حجیتهی کذالک. کذالک یعنی چه؟ مطلقا. حالا کی بوده جرأت کرده دیگه استصحاب؟ هیچی بالاخره. و تفصیل بین موضوعات و احکام. تفصیل یعنی چه؟ یعنی در موضوع گفتن آره، در احکام گفتن نه. حتی عکسش هم تصور داره ها، ولی خب بیشتر اینه که در موضوعات آره، در احکام نه. یا اونی که شک در رافع باشه و شک در مقتضی باشه. این نظر مال کیه؟ شیخ انصاری. البته دو جا خود شیخ هم تصریح میکنه، ولی ما شیخ در فقه خیلی به این وفادار نمانده، در این به این نظر وفادار نمانده. و اگر معتقد باشیم که نظر اصولی علما رو باید از کجا به دست آورد؟ از فقه. کار نکته‌ای هستم، نظر اصول علما نباید از اصولشون در آورد، باید از تو فقهشون در آورد. ما نخواستیم توجیه کنیم
که نه، یعنی خواهد بگم این میشه جدتا، یعنی این حرفی که شما فرمودید از که نظر اصولی درست شاید بشه گفت شما لازم نیست، یعنی تو اصول شاید یه نظری داشته باشن بعد خلافش تو فقه جاری کنن.
غلطه، یعنی چه ملازم باید باشه این که نیست. بله،
ما یه ضرورات فقط
میگیم، یعنی چه
دفاعات.
شما اصول برای چی میخونید؟ چرا؟ حالا اون حرف رو اونجا اشتباه ایشون هم اشتباه میشه، نقص نمیشه بکنه. ما اصول میخوانیم که چی؟ اصول به اجنه که نمیخونیم که بر فرشتگان، که اصول میخوانیم که در فقه اصول میگن قواعد استنباط دیگه. واسه اگر یه جا نمیخوره، نه این که این که میگه تلازم نیست، بله نیست، ولی باید باشه چون این مقدمه اونه. این هم که میگم نظرات و اصولی مجتهد باید از تو فقه دارد، منظورم اینه، یعنی نظرات واقعیش، منظور یعنی نظرات، یعنی اون اندیشه واقعیش که بهش رسیده که میخواد در فقه به دردش بخونه، اون باید از کتاب فقهی دارد. این بحثه. خب حالا در این حال منخواستم توجیه کنم که او بین ما کان شک و فراحه. یه دفعه ببینید، حالا من اینو زایش نکنم، مثلا یه دفعه میگید مثلا بنده بگم اصطلاح، مثلا اصطلاح فقهیه، اصطلاح اصولی علما رو باید از تو فقه در آورد، این غلطه، چون هر باب چی داره؟ خودش اصطلاحه. اصطلاح مثلا ادبی علما رو باید تو فقه در آورد. خب همین کار میکنیم که بنده بگیم اسم مرسل نتیجه مرسل، این بعد هر علم اصطلاحه. اما این که بگیم نه، نظرات و اصولی باید تو اصول داره، باید کار به فقه هم نداره. این اصول برای چیه؟ اصول مقدمه است، ابزاره، ابزاره. خب الا غیر ذالک من التفاصیل الکثیره الا اقوال شتا لا یهمنا نقلها، مهم نیست ما رو نقل این اقوال و نقل ما ذکر من الاستدلال چی علیها. ای خیلی مایلید شیخ و استاد ما داره رسائلش مراجعه کنید. انما المهم الاستدلال الا ما هو المختار من الاقوال و هو الحجیت و مطلقا. این مطلقات هفتش مرتبه باید بگید، بین مقتضی و رافع میگه مطلقا، بین احکام و موضوعات مطلقا، بین وجودیات و عدمیات مطلقا، شبهه مفهومی و غیر مفهومیه مطلقا. من فقط دوستان یه استثناء برای ایشون پیدا کردم، ایشون در بحث مشتق، شما باید بهتر از من یادتون باشه، اونجا به مناسبتی مطرح میشه استصحاب در شبهه مفهومی، که اگر منشأ شک ما در استصحاب چی باشه؟ شبهه مفهومیه باشه، مثل مفهوم قنا رو مثلا شک داریم، به همین خاطر در حکم شک داریم، شبهه مفهومی. اونجا دیدم استصحاب نکرده، جلد اول صفحه 68 از این کتاب‌های ما، منتها در من در خارج اصولم اونجا به نظرم توجیه کردم این رو، ولی دیگه وقت نکردم بخوام نگاه کنم و توجیه. حالا شما اوناش مهم نیست، توجیه ما الان موضوعیت نداره. ببینید این اشکال رو اونجا با اینجا، اون یه استثناست، شبهات مفهومی استصحابشون قبول نکرده، ولی اینجا داره میگه چی؟ مطلقا، یعنی در مقابل همه اقوال، علاوه چن یظهر و بطلان سائرها فقد استدل علیه به وجوه الوجه الاول. انشاءالله ادامه بحث رو بعد از بله نه احتمالا یک شنبه من باشم، در این حال شما شنبه کلاس ما شروع نمیشه، باید فرض کنید شنبه هستیم، فرض کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی هم نمانده دوستان، منم 8 کلاس دارم. بحث آیات قرآن وقتی در اصول از این زیاد بحث میشه، آدم دیگه اون مفاد اخلاقیش و اون مفاد اجتماعیش آدم از دست، یعنی توجه نمیکنه. یکی از آیاتی که میدونید در فقه در وقت خبر واحد زیاد بحث میشه آیه نفر، لولا نفره و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم ولعلهم یحذرون. این آیه دوستان دقیقا داره تأسیس و حوزه رو میده. ادعی از شهرهای مختلف بیان کوچ کنن به مراکز علمی، حالا اون زمان مدینه خدمت پیغمبر، بعدش مدینه خدمت امام صادق، بعدش کوفه خدمت امیرالمومنین، و یک چیزایی رو یاد بگیرن و بعد برن در شهر و روستا و بخش و کشورشون و استانشون مردم رو، ایتام آل محمد رو هدایت کنن. شما اوائل کاری دوستان باید جزء یکی از برنامه‌های جدیتون تبلیغ باشه. من تأسف می‌خورم که چرا گاهی برخی‌ها به اندک بهانه‌ای تبلیغ رو رها می‌کنن. حالا یا به هر حال مثلا خدای نکرده دون شأنشون می‌دونن، یا بالاخره آدم یکی از انتقادات بزرگی که ما داریم به این مراکز آموزشی و فرهنگی و فلان اینا همین سرگرم کردن طلاب در ایام تبلیغ هست و هزاران طلبه که میتواند بیرون بره سرگرم میشن، محرم سفر رو، ماه رمضان و امثال زن، ولذا باید عادت کنید. البته حال یه دفعه کسی رو مثلا سوم محرم بیرون دیدید مثلا به چشم بد نگاه نکنید، شما چه نشانی این بنده خدا مرضی داره که از خون نمیتونه در بره، مشکلی داره، میخوام بگم وقت داوری نکنید. ولی آدم خودش که میتونه بعد قیامت دوستان صف جوخالو میارن، مردمانی که مسئله بلد نبودن، اخلاق بلد نبودن، من و شما را میارم. ما بخواهیم یا نخواهیم اهل ذکر، یعنی دست خودمون هم نیست که آقا نه خواهش میکنم من بذاری برم تو صف همون عوام و ناس، میگن نه امجا بایست تجاد اینجاست، تو سهم امام خوردی، تو اومدی حوزه، تو آگاهی داشتی، بلیزا از اونا سوال میکنن حلا عملتم، اونا میگن ما نمیدونستیم، بعد دو اونا دیگه نمیگن چرا یاد نگرفتید، یا اصلا بگن چرا یاد نگرفتید، اونا جواب میدن که علمای ما به ما نگفتن، خطاب میکنن به من و شما، شما چرا نگفتید دیگه. حال بگیم آقا ما بچه‌مون مهد کودک میرفت صبح تا صبح ببریمش، نمیدونم هوا سرد بود، من فلان بود، نمیدونم کار داشتم فلان، هی شست و بخوابونیم. اونا میدونید خداوند اهل استدلال و برهان میتونه جواب بده. حساب جزء البته این مالا تبلیغات فصلیه، ولی مثلا بعد از 12 سال 10 سال 12 سال خارج خوندن دیگه انسان واقعا اگر دید منشأ اصلی نیست باید بره و بماند خلاف تکلیف عمل. البته اگرم منشأ اثر بود واقعا نداره، مثلا احساس میکنه که داره باری رو برمیداره، حالا خوشبختانه خود آدم هم اینجا مرجع در داوریه. خب حال مال بعده، ما نیامدیم که اینجا بمانیم که بمانیم و 40 سال بریم یه درس رو بیم و بعدم بیم هر روزم استفاده میکنیم. گفتم قبلا کسانی که 30 سال 40 سال یه درس میرن و همش هم استفاده میکنن، این یا درس مشکل داره یا این آقا یا هر دو، یعنی که من 40 سال بیرم خارج همش هم استفاده میکنم، من یه جوش گیر داره دیگه، چون مشکل داره دیگه. این است که اونم حال مراحل بعده که آدم سطحی که تمام کرد از اونه فوری راه بیفته بره اون، من حالا باید بیشتر برمان توضیح بدیم اون مراحل بعد، حالا چه شرایطی اینها در روزهای آینده، هفته‌های آینده هم باز در این رابطه با هم صحبت می‌کنیم. مثلا الله